آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بعد بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان سرخیز و آشنایان همیشه بیدار، درود خدا بر شما همراهان ارجمند. با 29مین برنامه از مجموعه بیدار دلان، کاری از صدای خراسان، همراه و همدم دقایق نورانی شما خوبان هستیم. بسم رب رمضان و سلام علی رمضان. به نام خدای رمضان و سلام بر همه اهالی زیبای رمضان. دوستان ارجمندم و همراهان گرانقدرم، امروز شمارش معکوس به آخر رسید. رمضان امسال نیز با تمام زیبایی‌هایش، شب‌های قدرش، سحرهای لطیف و لحظه‌های شیرین افطارش، کم کم از ما جدا می‌شود. از همین امروز تا رمضان آینده، نه تنها تمام روزها بلکه تمام لحظه‌ها را برای ورود دوباره به مهمانی خدا خواهیم شمرد. حواسمان باشد در این فاصله آنچه خداوند نصیبمان کرده است را ضایع نکرده و از دست ندهیم. راهزنان زیادی منتظرند تا ما لحظه غفلت کنیم، غفلت از بودن در محضر خداوند. یکی از این راهزنان خشم، عصبانیت، بداخلاقی و تندخویی است. دوستان گرانقدر، پیامبر گرامی اسلام به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند: ای علی، هر گناه توبه‌ای دارد جز بداخلاقی. انسان بداخلاق پیوسته از گناهی خارج و به گناهی داخل می شود. خلق بد و تندخویی سبب آزار و اذیت دیگران خواهد شد و بسیار می شود که همین تندخویی شخص را به قضاوت غلط درباره دیگران می کشاند که این خود ظلمی است بزرگ. مسلماً یکی از ریشه های تندخویی کبر و غرور است و خداوند در قرآن فرموده است که هرگز دوستدار چنین افرادی نیست. پیامبر گرامی اسلام می فرماید: بیشترین چیزی که امت من را به بهشت می برد تقوا و حسن خلق است. به نظر ایشان کاملترین مردم از نظر ایمان کسی است که خوشخوتر از دیگران باشد.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نجقا
واجعله يقلد في صبر الهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أخيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
سيكون الأقرب في الرفقاء
أخيت على الحسن العبقى
فالورد تضوى وعتنقى
حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى
كم أثنى الله على صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا
أخيت على الحسن العبقا
فالورد تضوى وتنقى
حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا
ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
أخيت على الحسن العبقى
همراهان عزیز، پیامبر گرامی اسلام در خطبه پرمعنای شعبانیه توصیه کردند در ماه رمضان اخلاق خود را اصلاح کنید. ایشان می‌فرمایند ای مردم، هر کس از شما خلق خود را در این ماه نیکو سازد، در آن روز که قدم‌ها بر صراط می‌لغزد از آن عبور خواهد کرد و هر کس در این ماه شر خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت خشم خود را از او باز می دارد. امیدوارم که ماهی که گذشت، ماه مبارک رمضان که تنها یک روز دیگر از آن باقی است، باعث شده باشد که کنترل ما بر خشم من کامل باشد و انشاءالله بتوانیم از این پس با خلقی خوشتر با مردمان سر کنیم. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که دقایق سراسر نورتون رو با ما تقسیم کردید و ما را شنیدید. از شما بسیار سپاسگزاریم. بنده و همکارانم بسیار تلاش کردیم که با تهیه برنامه بیدار دلان در ساعات سحر ماه مبارک رمضان خادمی هرچند کوچک در جهت فحوای دین و آموزه‌های اسلام باشیم. که در این برنامه مکتوب آن را به صورت شفاهی تقدیم شما کردم. دوستان ارجمند، برخی از شما لطف کردید، برای ما پیام‌هایی گذاشتید و همکار محترمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان این مبحث رو پیگیری کردند. گزارشی بشنوید از همکارمان اسفندیار خلیلی در مورد آنچه شما عزیزان زحمت کشیدید و برای ما ارسال کردید. خداوند به شما خیر دهد.
رمضان برای همه یک است. تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
شادمان کاربر سایت رادیوی صدای خراسان میگوید برنامه رمضانی رادیو را مستقیم از طریق سایت در زمان دلخواه گوش میدهد و این اقدام را، یعنی بارگزاری برنامه بیدار دلان در سایت پارس تودی تاجیکی را، قابل تحسین خواند. با اندیشه او بسیارها امروز به موج رادیو دسترسی ندارند و یا به سبب صفت پستی موج رادیویی از گوش کردن آن خودداری میکنند و موجود بودن برنامه در سایت خوب است که خواهشمندان میتوانند در هر وقت مناسب آن را گوش دهند. سمرالدین مخاطب دیگر با استقبال از پخش برنامه بیدار دلان وقت و ساعت آن را که زمان سحرخوری پخش می شود مناسب ارزیابی کرد و ابراز داشت که به موضوعهای اخلاقی، فرهنگ اسلامی، یادآوری از سرگذشت و تاریخ بزرگان اسلام، بدور از بحث‌های اختلافی میان مذاهب اسلامی بیشتر پرداخته شود، مورد استقبال مخاطبان از تاجیکستان می شود و اعتماد و وحدت و اتحاد بین مسلمانان را افزایش خواهد داد و این برنامه غذای مغزی خیلی مهم برای بندگانی خداست. دولتشاه شنونده دیگر گفته است برنامه رمضانی رادیوی تاجیکی برنامه خوب است و او هر رمضان این برنامه ها را گوش می دهد.
اگرچه محاسبه اعمال منصر به زمان خاصی نیست، اما ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای حساب رسی اعمال و عمل کرده سالیانه است. محاسبه اعمال و رفتار و گفتار موجب دقت بیشتر انسان می شود. در یک محاسبه دقیق انسان نه تنها اعمال بلکه افکار و نیات خود را نیز به دقت بررسی کرده تا علل اساسی آنچه که به موجب ضرر و زیان و همینطور سود و منفعتش می شود را به خوبی دریابد و به کار گیرد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از وصایای خود به یکی از یاران صدیق و با وفای خیش ابوذر غفاری فرمود: ای ابوذر، پیش از آن که مورد محاسبه قرار گیری به حساب نفس خود رسیدگی کن، زیرا این کار حساب قیامت تو را آسان تر می کند، و قبل از آن که تو را ارزیابی کنند خود را ارزیابی کن و خیش را برای روز قیامت، در آن روز هیچ چیز پنهان نمی ماند، آماده کن. آنگاه فرمود: ای ابوذر، هیچ کس از پرهیزکاران مصوب نمی شود مگر اینکه نفس خود را محاسبه کند، سخت تر از حسابرسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه این محاسبه بداند که خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی هایش از کجا است، آیا از حلال به دست آورده است یا از حرام. ای ابوذر، کسی که به قوانین و مقررات الهی اعتنا نکند و پروا نداشته باشد که از چه راهی کسب مال می کند، خدا هم باک ندارد که از چه راهی او را وارد جهنم کند.
ای دوای درون خسته دلان، مرهم سینه شکسته دلان، ای دوای درون خسته دلان، مرهم سینه شکسته دلان، مرهمی رو
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. همچنان با مجموعه بیدار دلان ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، بخشی از این برنامه اختصاص دارد به زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت علی علیه السلام و همچنین فضایل ایشان که توسط استاد ارجمند حامد کاشانی تقدیم شما میکنیم. در این سحر نیز بخشی دیگر از این مبحث آماده پخش است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه ای که امشب در تلیعه بحثمون عرض می کنیم محضر عمه عزیزانمون، آیه 46 سوره مبارکه سبع هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ای پیغمبر من، به اینها بفرما بگو که یک توصیه، یک موعظه، یک سفارش داره حضرت حق برای شما، و اونم اینه که در راه خدا و برای خدا قیام کنید. یک نفر یک نفر، دو نفر دو نفر، یعنی برای خدا قیام کنید ولی بدون قوقا و شلوغ کاری، بدون جار و جنجال، در آرامش فکر کنید و برای خدا قیام کنید و از تنهایی نهراسید. موضوع قیام اینجا در این آیه چیست؟ ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه. بعد فکر کنید در مورد این رسول من، 40 سال با او همشهری بودید، چقدر از او خدمات دیدید، آقایی دیدید، بزرگواری دیدید. آخه او جا داره که بعضی از مشرکان به او نستجیر بالله نسبت مجنون بودن و جن زده بودن بدن، چقدر جسارت کنه. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. او تنها یک انذار دهنده و بیم دهنده است برای اینکه شما را از عذاب شدید نجات بده. آیه به صورت عام هم در دفاع از رسول خداست و هم تشویق مؤمنان بدون اینکه لزوما همه با اونها همراهی کنن و بدون شلوغ کاری، اینکه در راه خدا قیام کنید. حالا در راه خدا قیام کنید، نهی از منکر کنید، امر معروف کنید، با ربا مبارزه کنید و به فقرا کمک کنید، هر قیام کوچکی رو شامل میشه. ولی اگر بخوایم در این آیه تأمل کنیم، کما اینکه خود آیه هم در واقع درباره قیام برای دفاع از رسول خداست، این آیه را امام باقر صلوات الله علیه میفرماد که انما اعذکم به ولایت علی علیه السلام یلواحدت التی قال الله تبارک و تعالی انما اعذکم به واحد. بعدم قیام برای نهی از منکرهای کوچکترم بکنه خیلی خوبه، ولی کدام نهی از منکر و امر به معروف بهتر از امر به ولایت علی المؤمنین صلوات الله؟ در واقع سرحلقه و فرمانده و قطب مدافعان ولایت امیرالمؤمنین شهیده راه خدا زهرای مرضی سلام الله علیها است. منتها چون ما امشب از بانوان بزرگوار غیر معصوم سخن میگیم، من احتراما اسمی امشب از ایشون نمیبرم، شأنشون اجل از این که کنار دیگران قرار بگیره. امام صادق صلوات الله علیه در زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وقتی میفرمان که قصد کن و اینجوری برو کنار قبر مبارک امیرالمومنین و بعد صلواتی برای حضرت امیر با عبارات زیبایی بیان میکنن، بعد میفرمان که اینجور بگو، چون آیه چیه؟ قیام کنید در راه خدا. ما امشب در راه درباره قیام کنندگان در راه خدا از خانومهاشون بانوانی که کمتر اسمشون برده شده میخوایم اسم ببرم. حضرت صادق میفرماد السلام علی المؤمنین، امام صادق سلام بر مؤمنین، الذین قاموا به امرک، سلام بر مؤمنینی که در راه تو خدای قیام کردن، و آذر و اولیاء الله، اولیاء خدا امیرالمؤمنین یاری کردن، بعد سلام میکنن به امیرالمؤمنین. امشب راجع به این عزیزانی میخوایم صحبت کنیم که در راه خدا قیام کردن. بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، اون بانویی که واقعا حیرت انگیز از امیرالمؤمنین دفاع کرد، هزینه داد، هم پسرش رو به جنگ فرستاد، هم از مواهب مادی محروم شد، مادر ما حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمه است. عباراتی رو قبلا عرض کردیم، چند تا جمله امشب به اون عبارات اضافه می کنم. حضرت ام سلمه سلام الله علیها وقتی دید که سران جمل دارن میرن سمت بصره و ممکنه جنگ بزرگی رخ بده، با اینا صحبت کردن. فرمود والله ما استطیع از اما ان رسول الله خلف یوم قبض خیرن من. به خدا اصلا نمیشه باور کرد که شما فکر کنید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از دنیا رفت بهتر از علی رو به عنوان خلیفه قرار داده باشه. خب مگه بهتر از او هم داریم؟ شایسته تر از او هم مگر داریم؟ تقوا پیشه کنید، به حبل الله معتصم باشید که علی ابن ابی طالبه. گفتگو کردند و نتیجه نگرفتن. بعد حضرت ام سلمه اینطوری فرمود، فرمود که من دیگه با شما سخنی نمیگم، موعظه ظاهرا فایده ای نداره، من برای آینده شما عاقبتتون نگرانم. بعد یه آیه داریم در قرآن کریم که ولی ینصرن الله من ینصره،
بله
خدا ناصران خودش رو یاری میکنه. خب کدام ناصری یاوری از امیرالمومنین ناصر تر نسبت به خدا؟ ام سلمه فرمود ولی ینصرن الله ابن ابی طالب، من یقین دارم خداوند پسر ابو طالب علی ابن ابی طالب رو یاری خواهد کرد. و ستعرفین عاقبت ما اقول، و شما هم بعدن به عاقبت کارتون خواهید رسید. من میبینم هم شکست میخورید هم اوضاع خراب میشه. یه وقتی یه نفر اومد محضر ایشون، گفت مادر جان من در جنگ جمل دوچار شک شدم، دیگه آخر سر به دلم افتاد از امیرالمومنین دفاع کنم. ایشون فرمود بهترین کار رو کردی، از رسول خدا شنیدم من حارب علیان فقط حاربنی، هر کس با علی بجنگد با من جنگیده. کسی که پیغمبر اکرم می جنگه یعنی اول باید بره دوباره شهادتینش رو بررسی کنه. یکی وجود مبارک ام سلمه، یکی من واقعا خاکسار و بیچاره شخصیتی هم به اسم ام الخیر. ام الخیر اسمش هم معلوم نیست چیه، چون کنیش ام الخیر. زنانی در طول تاریخ و مردانی در طول تاریخ از امیرالمومنین دفاع کردن، سرباز امیرالمومنین بودن، اسمشون معلوم نیست ولی تاریخ کلماتشون رو ثبت کرده و قیامت خواهیم دید زیر پرچم امیرالمومنین هستن. خدا به ما هم روزی کنه از فرصتامون استفاده کنه. ایشون از اون کسانی بود که در جنگ صفین وقتی گاهی سپاه معاویه حمله میکرد، بعضی اوقات بعضی روزا سپاه امیرالمومنین پیروز بود به صورت مقطعی، بعضی روزا سپاه معاویه، یه روزی گوشه از سپاه امیرالمومنین داشتن فرار میکردن، اوضاع خراب شد، یه طرف رو مالک اشتر رفت کمک کرد برگردن، یه طرف رو این زن ظاهرا.
عجیبه. بله.
یک زن که در جنگ صفین حاضره. معاویه نامه نوشت به حاکم کوفه، ام الخیر رو بگید بیاد. خیلی هم تحویلش گرفتن، علتش این بود که برای اینکه اون سخنوری او رو ازش استفاده کنن، شاید بالاخره با پول دادن او هم یه چیزی به نفع این طرف هم بگید. بله. یا علیه اینا دیگه صحبت نکنه حداقل. خلاصه بخرندش. استاد این کار بود دیگه. او رو با یک تشریفاتی و تکریمی و غذای خوبی آوردن تا شام. یه چند روز پذیرایی کردن، بعد اومد به حضور معاویه. معاویه گفت اون روزی که عمار کشته شد و سپاه گوشه فرار کرد، کلام تو چی بود؟ گفت ببین من اون لحظه بلا رویه، یعنی فکر نشده یه چیزی گفتم. اصلا هم یادم نی، بعدن هم نگفتم. خب احتیاط میکنه دیگه، زمانی که معاویه حاکم شده بعد از اینکه امیرالمومنین شهید شده قدرتمنده، حالا یه کلمه حرف بزنه میکشنش. گفت من خاطرم نمیاد. معاویه برگشت به یارانش گفتش که کدوم یکی از شما سخنانشو یادتونه؟ حق گم نمیشه ولو اینکه یه روز تنها کسی بگه، غریب بگه. یه روزی فاطمه زهرا سلام الله علیها تکی برای امیرالمومنین گریه میکرد ولی آثارش باقی مونده. یه روز سید الشهدا غریب شد، آثار مونده، تمام نمیشه. ام الخیرم در راه اونها. معاویه گفت کی یادشه؟ یکی از یارانش دست بلند کرد، عبارتش عجیبه، گفت من دلم نمیاد بگم که به معاویه گفت یا امیرالمومنین لقب حضرت غصب شد متاسفانه.
من یادمه،
من یادمه به گونه ای که سوره حمد و حفظم اینو حفظم. آقا مثلا نگفت سوره قل یا ایها الکافرون، سوره حمد با هر رکعت نماز تو رکعت اول دوم باید بخونیم دیگه، پرتکرارترین سوره. این جوری گفته و جوری جگر ما رو سوزونده، انگار حک شده در سینه من که انی بها. من اصلا تصویرشو الان یادمه که روی یه شتری نشسته بود، لباسش چجوری بود، یعنی عمق نفوذ کلام او رو نشون میده. و هیکل فهل یهدر و فی شقشقته، مثل یک شیرمردی که فریادش در گلوش خلاصه تنین انداز و عالم رو گرفته، دیدم فریاد میزنه یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم، ای مردم بترسید از خدا، از زلزله روز قیامت بترسید که چیز عجیبی است. حق روشن شده، باطل معلوم شده، عمار که شهید شد هم حق روشن شد هم باطل.
بله.
از دنبال چی هستید؟ من بیچاره این جملشم. افرارن عن امیر المؤمنین و من از ضعف، از امیر المؤمنین فرار میکنید، از ترس در جنگ و سختی جنگ فرار میکنید، از اسلام روی گردوندید، ارتداد شما رو بیچاره کرده، کلام خدا رو نشنیدید که ولنبلونکم، آیات عمدن میخونم که ببینید چه کرده اون وسط، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. خدا داره آزمایشتون میکنه، داره میبیندتون کدومتون مجاهدید کدوم صابرید کدوم فرار میکنید. بعد دست به آسمون گرفت، خدا یاد جمع ما رو از این حالت تفرقه سمت الفت قرار بده، بین قلوب ما رو با تقوا هدایت کن. بعد گفت حلم و رحمکم الله. حالا اینا رو کی داره میگه؟ در حضور همین ام الخیر، یه مردی که اونجا بوده و دیده سپاه حضرت اون گوشه اون عده‌ای که فرار کردن با سخنان ام الخیر
برگشتن،
میگه من اینا رو انگار ضبط کرده. گفت حلم و رحمکم الله، بشتابید بندگان خدا الال امام العدل و تقی الوفی، با تقوای با وفا و صدیق الوسی، او صدیق وصی پیغمبره. بعد شروع کرد وسط اون نبرد به تحلیل واقع، انها احنون بدریه، اینا کینه های بدره، اینا دعواهای دوره جاهلیت دارن، احقاد احدی اینها. گفت معاویه در این جنگ ها، ما شبهای 4 و 5 عرض کردیم، امیرالمومنین برادرش و داییش و پدر بزرگش و او میخواد خونخواهی کنه و انتقام بگیره، کما اینکه یزید بالای سر مطهر سیدالشهدا گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش بودن بزرگای ما که ما داریم انتقام. او میخواد انتقام بگیره، بعد رو کرد به سپاه و فقاتلوا ائمه الكفر، قرآن اگر به نیزه کردن فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا به قسم هاشون عرض کنم وعده هاشون اصلا خلاصه توجهی ندارن. صبرن معاشر المهاجرین والانصار، یه کاری کرد آقا، مهاجر انصار برگشته،
غیرتشون رو تحریک کرد و یه چیزایی رو یادشون
از جملات رو خلاصه کردم، با دوتشو عرض کنم تا جنبندیشو بگم.
جناب ام الخیر
اشاره کرد به امیرالمومنین که از این سر میدان میرفت به اون سر، اشاره کرد گفت ها هو مفلق الهام و مکسر الاسنام، اوست که سرها رو از بدنها جدا میکنه و بتها رو شکسته. صلا و الناس مشرکون، وقتی نماز میخون همه مشرک بودن، چون 3 سال زودتر از همه اسلام آورد. عطا و الناس مخالفون مرتابون، مردم همه در شک بودن، او بود که اطاعت از رسول خدا میکرد. خلاصه کاری کرد که آخرش معاویه گفت بس، خدا میدونه این حرفا رو گفتی که منو بکشن، یه جوری اینا رو تحریک کردی، اینا برگشتن، جنگ دوباره شدت گرفت و سپاه امیرالمومنین پیروز نظامی بود دیگه. گفت اگه من تو رو بکشم هیچ حرجی بر من نیست، که در واقع من یه سردار علی رو کشتم. تا این رو گفت هیچ چیزی منو بیشتر از این شاد نمی کنه که در راه خدا به وسیله تو کشته بشم، من سعادتمند بشم و تو شقاوتمند. این قدرت، کسانی رو میبینیم که جلوی سلاطین وقتی می اومدن زبونهاشون خلاصه از گفتن باز میموند و دندون قروچه اونها رو بیچاره میکرد، اونا اینطوری نبودن. باز یک زن دیگری داریم که بسیار کلماتش عجیبه،
عاقبتش روشنه، ام الخیر رهاش کرد معاویه.
ام الخیر رو بله، ببینید معاویه رفتارش با این تیپ زنها اینجوری بود که اگر اینها رو میکش در تاریخ ثبت
ثبت میشه
و خیلی دوست داشت معاویه حلیم جلوه کنه، بردبار. منتها وقتی اینا رو دعوت میکرد و اونها سخنرانی میکردن و بعد پولی به اینا میداد، نمیتونستن هم نگیرن، چون نگرفتن عطای سلطان خودش جسارته، برای اینکه اینا دیگه جایی میرن علیه او سخنی نگن، بالاخره بگه دفعه بعد اگه من دفعه پیش هیچی بهتون نگفتم. خلاصه دنبال این بود که این طرف اون طرف اینا
فضا رو به نفس خودش تعدیل بکنه.
دقیقاً، ولذا دنبال اینا میگشت. جالبه که مردها رو کمتر از زنها، اصلا ما کتاب داریم اخبار الوافدات الی معاویه، این زنهایی که اومدن پیش معاویه و سخنوری کرد.
جاره.
یه شخصیتی داریم به اسم دارمیه یه حجونیه، معاویه وقتی اومده بود حج گفت اینو پیداش کنید ببینم زنده است مرده است، این خیلی اینور اونور حرف میزنه. بعدم چون به اوج فصاحت و بلاغت اینا سخن میگفتن، مثلا شعر حافظ رو ببینید، اگه یه بیت حافظی یا شخص سعدی علیه یه نفر بگه یه عمر 1000 سال باقی میمونه یا به نفع کسی.
بعدم
تو گفت برو صدا کنید بیاد ببینیم زنده است یا مرده است، پیداش کردن. گفت میدونی برای چی صدات کردن؟ گفت لا یعلم الغیب الا الله، جز خدا غیب نمیدونه. گفت تو رو صدات کردم ببینم برای چی با من دشمنی و با علی دوست، در راه او خدمت میکنی با من دشمنی میکنی، من به تو چه کارت کردم؟ گفتش که عفو کن، ولش کن،
بگذر،
راجب چیز دیگه سوال کن. گفت نه نمیشه. قالت اذا ابیت علی، حالا که مجبورم میکنی من صحبت. آقا وقتی جلوی بانوی عفیفه، جلوی مردان، سلام خدا به زینب کبرا که در اون مجالس عجیب شام و کوفه سخنوری کرده، ما به ادب اسم ایشون رو هم امشب نیاوردیم، در حضور مردان، در حضور نیروهای نظامی، در ترس از انتقام این گونه سخن گفتن، یک کلمش به 1000 شب من ارزش داره. گفت انی احببت علی علا عدله فی الرعیه، من چرا علی رو دوست دارم؟ علا عدله فی الرعیه، عادل بود و قسمتهی به سویه، او بین من و دخترش در تقسیم بیت المال فرق نمیگذاشت. و ابغضت که علی قتال که من هو اولا بالامر منک، با تو دشمنم برای اینکه تو بر امامت شوریدی، علی ابن ابی طالب. والیت علی علی حبه المساکین، من علی رو دوست دارم چون مساکین رو دوست داشت، ما رو دوست داشت، شماها کی ما رو آدم حساب کردید؟ و اعطائه اهل السبیل، کسایی که تو راه موندن، کسی به اینا توجه نداشت، آشنا نداشتن، فامیل نداشتن، امیرالمومنین از امیرالمومنین ناامید نبودن. فقهی فی الدین، اعظامه لاهل الدین، زمان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دیندارا محترم بودن، نه اینجور مثل زمان تو که بنی امیه رو سر ما سوار کرد.
اخلاق حاکم بود،
همه چیز حاکم بود، انسانیت، اخلاق،
خوبی ها.
و ما عقد له رسول الله من الولایه، من از پیغمبر شنیدم من کنت مولا و فعلی مولا. آقا گفتن این حرف خیلی هزینه داشت،
خیلی جرأت میخواد.
بله. و عادی تو که علی ارادتت که دنیا، از تو بیزارم چون تو دنیا دوستی، خونریزی، تفرق افکنی. معاویه گفتش که یه جسارت بدی به او کرد، توهین کرد، گفت این حرفا رو در دوره جاهلیت راجب مادر تو میگفته، یعنی مادر علی فاطمه بنت اسد کجا و شماها خانوادتون اینطوری بودید، ما که میشناسیم خانواده شما رو. گفت آیا علی رو دیده بودی، کلامش رو شنیده بودی؟ گفت آره، او با ما بود، مثل تو که نبود اینجوری قصرت و دستمون نرسه. وقتی سخن میگفت دلها روشن میشد. بعد گفت خب اگه حاجتی داری بگو، من خیلی لذت میبرم از این حرفش. گفت 100 شتر سرخمو، هر یکی از اینا قیمت گزاف داشت و 1000 گوسفند میخوام. گفت این همه رو میخوای چیکار؟ گفت میخوام صغیر و کبیر و پول بدم، منم آدم حسابی شم. یعنی تو چیزی نداری، تو پول داری. علی ابن ابی طالب خصال حمیده داشت، تو پول دستت زور داری. گفت اگه این پولا رو بهت بدم، این جایگاهی که علی داشت تو ذهنت منم پیدا میکنم. گفت سبحان الله، ما که با پول با علی معامله نکردیم. گفت میدونی که اگر علی بود یک دونه از اینا رو به تو نمیداد؟ گفت بله، نه یک دونه نمیداد، که یک دونه موی پشم پوست گوسفندی رو هم به من نمیداد. علی مال مردم خور نبود که بیت المال همینطوری برای آدم جمع کردن به این اون بده. ولی حادثه شبیه اینی گفتش که میدونی که تو در خون همه کسانی که علی کشته شریکی، تو جز سربازای اوی، میدونی چیجور تحریک کردی؟
معاویه گفت
بله. تا اینو گفت، گفت احسن الله بشارتک، من خودم کوچکتر از اون میدونستم که سرباز علی ابن ابی طالب باشم.
چه افتخاری بالا کردی،
تو داری اعتراف میکنی من سربازم، بهتر از این نمیشد به من بشارت بدی.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سخنان حضرت حجت الاسلام محمد کاشانی بود که در مورد فضایل حضرت امیرالمومنین جانشین و وصی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم از این مبحث استفاده کافی و وافی را برده باشید. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه باشید. شنوندگان و صاحب دلان ارجمند، در برنامه سحر گذشته در خصوص فدیه و مصارف آن با شما سخن گفتیم. در این برنامه به مبحث زکات فطره و مصارف آن میپردازیم. بر اساس شرع مقدس اسلام یک زکات مالی داریم و یک زکات بدنی. زکات مالی به اموال خاص یا شرایط خاص تعلق دارد و در جای خود با آن میپردازیم. زکات بدنی همان زکات فطره است که جزء ضروریات دین مبین اسلام است. زکات فطره که در روز عید فطر پرداخت می شود بر عهده هر کسی است که در لحظه غروب شب عید فطر عاقل و بالغ باشد. در اینجا ذکر تفاوت‌های میان زکات فطره و فدیه که برنامه قبل بدان پرداختیم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اول آنکه در موارد فدیه حتما باید طعام یعنی نان، حبوبات و غیره به فقیر داده شود و تنها پرداخت هزینه آن کافی نیست. در حالی که در زکات فطره میتوان به جای طعام هزینه آن را پرداخت کرد. دوم آنکه زکات با کنار گذاشتن از اختیار فرد خارج می شود، ولی فدیه تا زمانی که به فقیر وکیل یا ولیش تحویل داده نشود از اختیار پرداخت کننده خارج نمی شود. سوم آنکه پرداخت فدیه غیر سادات به سادات بلا مانع است، ولی پرداخت زکات غیر سادات به سادات صحیح نیست. چهارمین تفاوت فدیه و زکات فطره آن است که فدیه امر واجبی است که زمان دار است، ولی زکات فطره در صورت خواندن نماز عید فطر قبل از نماز و در غیر این صورت قبل از ظهر عید باید پرداخت یا کنار گذاشته شود. در موارد فدیه شخص مکلف باید فدیه را پرداخت نماید، چه فقیر باشد چه غنی، ولی اگر شخص مکلفی فقیر باشد زکات فطر بر او واجب نیست. پنجم آنکه مقدار فدیه 750 گرم به ازای هر روز است، ولی زکات فطر 3 کیلوگرم غذای متعارف شهر به ازای هر نفر است. ششم آنکه در زکات فطر فرد باید زکات فطره خودش و تمام افرادی را که نانخور او هستند پرداخت کند، اما فدیه یا کفاره تأخیر مربوط به خود فرد است و بر عهده شخص دیگری نیست.
عید غم عشق از برای من و تو، عید غم عشق از برای من و تو، سر در خط اونه، سر در خط اونه که سزای من و تو. تو چاشنی در داری ورنه، تو چاشنی درد ندانی ورنه، یک دم غم دوست، یک دم غم دوست خون بها.
شنوندگان ارجمند، همراهی با شما عزیزان روزدار در شبهای نورانی رمضان و سحرگاهان پر از نور و برکت سبب مسرت و خرسندی ماست، اما دریغ این فرصت رو به پایان است و خورشید رمضان در آستان غروب کردن قرار گرفته است. تنها یک روز از رمضان عزیز باقی است. بیایید از این فرصت توش یک ساله برداریم و نور رمضان را تا سال آینده برای خود ذخیره و حفظ کنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، در این باره می‌فرمایند: ماه رمضان در هر سال قطعی از بهشت است که خداوند در جهنم سوزان دنیای ما آن را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. یعنی همان سی روز را وارد بهشت می شوند. بعضی به برکت آن سی روز همه سال را و بعضی همه عمر را در این بهشت می مانند. بعضی هم از کنار آن غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. بیایید از غافلین و گمراهان نباشیم. شرط این که تا آخر عمر بهشت رمضان را کنار خود نگه داریم و از نورش روزی برگیریم. مداومت بر انجام عمل صالح و رعایت اخلاص در عمل است. عمل صالح را فقط برای رضای خدا انجام دهید و نه برای رضای خلق خدا. به امید و تحقق این آرزو دعای مخصوص امشب را با هم زمزمه می کنیم. ای آن که شب را گرد روز و روز را گرد شب می گردانی، ای دانا و ای حکیم، ای شاه شاهان و بزرگ بزرگان، خدای جست و در ملک نیست، ای کسی که به من از رگ گردن نزدیک تری، ای خدا، ای پروردگار عالم که نامهای نیکو مخصوص توست.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن. میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
ارحم الهی عبدك الدواب فلا تؤاخذه فقد اناب وفارق الاهلين والاحباب.
همراهان عزیز وقت شما بخیر. در بخش قرآنی برنامه از شما دعوت میکنم شنونده تلاوتی چند از سوره شریفه بقره باشید و در ادامه نیز تفسیر بخشی از آیات سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی بشنوید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض
Oh, من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول قرآن که شروع کردیم الان آیه 35 سوره بقره هستیم. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
وقلنا يا آدم، خداوند آدم آفرید، بهش گفت ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت حوا تو باغ باشید. و کلا منها رغدا حیث شئتما، و از هر کجای این باغ میخواهید به فراوانی و گوارایی بخورید. ولا تقربوا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید. فتکونا من الظالمین، چون اگر نزدیک این درخت شید از درخت بخورید ستمگر خواهید شد. خب قصه چی چیه؟ اول اینکه این باغ چه باغیه؟ باغ بهش بوده؟ جنت یعنی باغ. باغ چه باغی بوده که خدا فرمود اسکن انت و زوجک؟ باغ باغ بهش نبوده به چند دلیل. اول همه روایات، ما روایاتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که فرمودن که این باغ اون باغ نبوده. باغ بهشت به سه دلیل. یکی که باغ بهشت در که برای توش بیرونش نمی کنن. در سوره حجر آیه 48 می خوانیم و ما هم به مخرجین، هر که برای تو بهشت که بیرون نمیره. اینجا رو حضرت آدمو بیرون کردن، پس پیداست این باغ بهشت نبوده. یک. دو، باقی بهشت پاداش کاره و حضرت آدم هنو کاری نکرده که پاداش بدن تو بهشتش کنن. اینم دو. قرآن در سوره آل عمران آیه 342 می فرماید که ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. فکر مونید علیکی که زیر بهش با تو امتحان ها، تو اوامر الهی که انجام دادید یا نه، نواهی که ترک کردید یا نه، بالاخره اون باغ بهشت که پاداش خوباست، پاداش کارها و تلاشها و صبرها و مقاومت هاست، آدم که اون کاری نکرده. پس هنو آدم کاری نکرده که پاداش بگیره، یک. و در ثانی هرچه تو بهشت بره که بیرونش نمی کنن. پس بیداست اون باغی که آدم و حوا رفتن و خدا فرمود تو و همسرت از هر جای باغ میخواید استفاده کنید اما دنبال این درخت نبید، اون باغ باغ بهش نبوده، بهشت موعودی که مؤمنین قرف نبوده. قرآن هم جنت را به باغهای دنیا هم گفته، مثلا در سوره نون و القلم داریم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما مردم مکه را امتحان میکنیم همه تو که مردم اون باغ را امتحان کردیم، باغی که شخص خیری از میوهاش به فقرا میداد و مرد، بچه‌هاش گفتن ما نمیدیم، سر شب خوابیدن، سحر رفتن میوه‌ها رو بچینن که تا فقرا خوابن میوه‌ها رو انبار کنن، رفتن باغشون یه تخت خاکستر شده. قرآن میگه ما مردم مکه رو امتحان میکنیم همه تو که اصحاب اون باغ رو امتحان کردیم که تصمیم گرفتن به فقرا ندن، باغشون سوخ. یعنی کلمه جنت رو به باغهای دنیا گفتن. خب آیه 35 داریم میگیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک. درباره آدم و حوا خدا هر جا میگه جفت جفت میگه، همه جا جفت جفت میگه جز اینجا. مثلا میگه کلا هر دو با هم بخورید، شئتو ما هر چی میخواید، لا تقربا هر دو نزدیک نشید، تکونا هر دو ستمگر خواهید شد، اذلهما هر دو رو منحرف کرد، اخرجهما هر دو رو بیرون کرد. همش به قول ما طلبه ها ضمیر تثنیه است، ولی نمیگه اسکنا هر دو مسکن میدونه، میگه اسکن انت و زوجک. یعنی همش میگه شما دوتا شما دوتا شما دوتا شما دوتا شما دوتا شما دوتا به مسکن میسته، میگه تو و خانومت، نمیگه شما دوتا. از این شاید بشه استفاده که در مسکن همسر زن تابع مرد باشه، البته میتونه در عقد شرط کنه که من همسر تو میشم به شرطی انتخاب مسیحاً با من باشه. اگر شرط کنه حسابش جداست. ولی اگر شرط نکنه زن در مسکن تابع مرد. خب یه نکته که تو اینه که میگه که خدا میخواد بگه دنبال این گیاه نرو. این گیاهو داریم که این گیاه چیه؟ این گیاه آمده که این گندم بوده. حالا میگه به درختم، به گندم شجر میگن. بله ما شجر مانه درخت منو میکنیم، ولی در قرآن به بوتم شجر گفته میشه. شجرتم میقتین داریم، شجرتم میقتین سوره صافات آیه 346. شجرتم میقتین بوته که دو. پس کلمه شجر فقط درخت نیست، به بوتم گفته میشه. حالا برای که حوصلتون سر نره یه بار دیگه به عرض بنده گوش بدید. آدم و حوا در باغی رفتن، خدا فرمود آدم تو و خانمت در این باغ هر جا خواستید بخورید، فقط دنبال این گیاه نرید، این یکی رو نخورید، باقی میوه ها رو استفاده. از چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر خواستید جلو به فساد بگیرید یه راهی رو باید باز کرد، باید گفت این ازدواج رو انجام بدید، دنبال اون خلاف نرو. مثل حضرت لوط. قرآن میگه لوط، زمان لوط مردم اهل لوات بودن، دو تا مهمان زیبا اومدن خونه حضرت لوط، فرشته بودن در قیافه انسان، مهمان حضرت لوط شدن. افراد هرزه منطقه دیدن دو تا بچه خوشگل رفتن تو خونه پیغمبر، اومدن تخت تقدیر خوبیدن، یالا بچه‌ها رو به ما ده، ما اهل لواتیم، میخوام با بچه‌ها باشیم. حضرت لوط فرمود ها اولائه بناتی، بابا من چند تا دختر دارم، عقد میکنم بهتون میدم، ازدواج کنید. فلا تخذون فی ضیفی، آبرومن پلو مهمونا نبرید، اینا مهمونن، دست درازی به مهمون نکنید، سوء نیت سوء قصد نسبت به مهمون نکنید. یعنی وقتی حضرت لوط میخواد جلو به هرزگی رو بگیره میگه دخترامو بتون عقد میکنم میتم، یعنی راه حلال رو باز کنید بعد بگید گناه نکن. یک فیلم شادی رو بذار بعد بگو فیلم رو نبین، ازدواج آسان کنید بعد بگید گناه نکنید، نیازهای طبیعی و حلال را تأمین کنید بعد بگید دنبال تفریحات فاسد نروید. خودش نکته. خدا وقتی به آدم میخواد بگه این گیاه نخور، اول نمیگه نخور، اول میگه کلا منهما رغدن حیث شئتما، هر چی میخواد از هر کجای باغ میخواد گوارا بخورید. اول شکم آدم حوا رو سیر میکنه میگه بخورید، بعد میگه ولا تقربا. این یک مسئله مهمیه که اسلام میگه. مثلا اول ماه آمیزش جنسی مکروه است جز اول ماه رمضان. اول ماه رمضان مکروه کنی مستحب هم هست. چرا؟ برای که صبح خدا میخواد بگه مردم دست به خانمتون دراز نکنید، روزی که هستید آمیزش ممنوع. چون صبح میخواد بگه ممنوع، شبش میگه جایز، میگه شب مستحب هم. میخوای حمام بروید بروید، اما صبح دست دراز نکنید. یعنی خداوند وقتی میخواد یه نهی بکنه اول انسان را تأمین میکنه، میگه از راه حلال تأمین. بعد این خودش یه درس تربیتیه. نسل نو ما، امت ما چی میخواد؟ اقتصاد رو سالم کنی. جوان رو بردن پلو امیرالمومنین، گفتن این مثلا فلان کار قبیحو میکرده. حضرت امیر دید این جوان یه کار زشتی کرده، یه سیری بهش زد. بعد سیری بهش زد، بعد گفت این پولا رو بگی برو دومات شو. یعنی راه رو باید باز کرد. بعد مثل وزیر راه، وزارت راه وقتی میخواد یه جاده رو ببنده، اول یه جاده باز میکنه، فلش میزنه، میگه ماشینا از این ور برید، بعد این پل رو تعمیر میکنه. بعد میگه لا تقربا، نزدیک نشید، چون گناه ها وقتی نزدیک شدی بعد دیگه آدم مبتلا میشه. بلازه گفتن اگر توی خونه زن نامحرم هست، مرد نامحرم در رو نبندن، با در باز بشه که کسی سومی بتونه بیاد تو. خلوت کردن با زن نامحرم، شیطان گفته هر جای زن شوبره یه دختر و پسری نامحرم بودن که در بسته بود، شیطان قول داده سومیش خودم هستم، یعنی میام اینا رو وسوسه میکنم. بنابراین لا تقربا. بعضی گناه ها نفتیه، لبش گرفتی آتش میگیره. بعضی گناه بنزینیه، بنزین از چمفتی هم آتش میگیره. لا تقربا، نزدیک نشید، چون نزدیک گناه همان و افتادن در دام گناه هم همان. تخلف از راهنمایی های الهی ظلم به خودش خیشتنه، فتکون من الظالمین. البته این دستور مولوی نبود، که چون اون زمان هنوز تکلیفی نبود، توصیه بود به قول اصطلاح میگن دستور ارشادی بود، توصیه بود. مثل انسان مثلا میگه که مثلا اونجا بنشین، دندوناتو مسواک کن، نمیدونم به مردم احترام کن، این توصیه هست، توصیه بود. و اگر توصیه رو انجام ندید چوبشو خودتو میخوری. فکر کنم من الظالمین. آیه 36 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فأذلهم الشیطان عنها.
فأذلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
در آیه قبل گفتیم خداوند به آدم و همسرش گفت تو این باغ بمونید و از هر کجا خواستید جوارا بخورید، دنبال این درخت نرید. و گفتیم اون باغ باغ بهشتی نبود، به چهار دلیل. یک روایات، یکی تو اون باغ هر که بره بیرون نمیاد، یکی تو اون باغ پاداش خوبی هاست، هنو آدم کاری نکرده که پاداش بگیره تو بهش بره. و یکی دیگه هم که در این جلسه اضافه میکنیم این که تو اون باغ فیه ما تشتهی الانفاس، هر چی بخوای هست. اینطور نیست که میگن اینو بخور این یکی رو نخور، در اونجا ممنوعیتی نیست، هر چی دل بخواد. ولی خب به هر حال باقی بود، خداوند به آدم و همسرش گفت اینجا باشید و استفاده کنید. و حالا ولی دنبال این گیاه نروید. تو این آیه میخوام بگیم چه، این آیه 36 اینه، میگه فأذلهم الشیطان، شیطان آدم و حوا رو به لغزش انداخت. فأخرجهما مما کانا فیه، اینها را از باغی که در آن بودند خارج ساخت. یعنی از اون که گفته شد نخورید خوردن و خداوند اینها را بیرون کرد. در این هنگام با آنها گفتیم اهبطوا، فرود بیایید. بعضکم لبعضن عدوان، در حالی که بعضی از شما دشمن برخی دیگر است. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین قرارگاه و تا وقت معین وقت بهره و برخورداری است. خب خداوند آدم و حوا را در باغی کرد و فرمود از این میوه ها بخورید، از اینی که نخورید. اینها وسوسه شدن و خوردند، اینها اخراج شدند. البته از آیات قبل معلوم میشه که این باید میشد، به خاطری که خداوند به فرشته گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من جانشین رو زمین میخوام. منتها زندگی در زمین یک رقم آماده باش میخواد، مثل بچه که میخواد بیاد تو دنیا، اول تو رحم مادر یک دوره میمونه، اونجا رشد پیدا میکنه، اعضایش جوری میشه که بتونه با فضای بیرون از شکم مادر زندگی کنه. وقتی آماده شد به دنیا میاد. اون دوران یه دوران آماده باش بود، یعنی آدم باید بدونه بکن نکن داره، یعنی امر و نهی هست. یک، آدم باید بدونه دشمن داره، وسوسه هست، امر هست، تکلیف هست، کیفر هست. تو این باغ خداوند امر کرد کلا، نهی کرد لا تقربا. مسئله شیطون و وسوسه شیطون و امر و نهی و کیفر و پاداش و این دوره ها رو آدم و حوا تو این باغ دید. خب عرض کنم که اذلهما چطور گمراه که اینها را. اول اینکه در جای دیگه قرآن داریم که در سوره اعراف آیه 21 فرماد قاسمهما، قسم داد و آدم و حوا هم هنو ندیدن کسی قسم دروغ بخوره. شیطان قسم داد که این گیاه که خدا گفته نخورید بخورید به نفعتون، قسم خورد. این قسم یک. دوم این که قیافه خیرخواهانه گرفت، گفت انی لکما لمن الناصحین، باز در همون سوره اعراف هم قسم خورد. سوره اعراف آیه 21 هم قسم خورد و هم قیافه حق به جانبی گفت من خیرخواه شما هستم. بعدم وعده ابدیت داد، گفت اگر از این درختی که میگن نخور بخوری تا ابد کامیابی، یعنی این درخت جاودانگی بخشه. تا گر از این میوه بخوری برای همیشه زنده خواهی بود. یه تهمت هم به خدا زد، گفت خدا میخواد شما رو مرگتون بده، گفته نخورید. اما اگه بعد تو میگم اگر بخورید همیشه هستی. چی از این آیه میفهمیم؟ از این آیه میفهمیم خطر شیطان برای بزرگان هم هست، او به سراغ آدم و حوا اومد، ما که دیگه هیچی. کسی خودشو تبرئه نکنه، ما با هم با دید خواهر و برادری نگاه میکنیم. این دید خواهر و برادری توجیهه. نه، ما در منطقه که هستیم فقط با هم روابط علمی داریم، روابط دوستانه داریم. دوستی دختر پسر در حدی که به گناه کشیده نشه. من نمیدونم چطور دختر پسر با هم رفیقن و اینها در حد گناه کشیده نمیشه. حضرت امیر به زنها سلام نمیکرد، گفتن یا علی، پیغمبر سلام میکنه، خود تو هم سلام کن. حضرت امیر فرمود پیغمبر 30 سال از من سنش بالاتره، من جوانم، نگرانم سلام کنم یه خانم جوانی جوابی به من بده. و او جواب یک دختر جوان یا زن جوان علی رو دلشو بلرزونه. وقت تو حضرت علی وحشت داره، وقت شما وحشت نداری؟ من بگم جانماز آب نکشید از مراکز که زمینه گناه هست با دوری کرد. خطر شیطان برای بزرگان هم هست و شیطان دشمن دیرینه نسل بشره، از روز اول به سراغ پدر و مادر ما آمد. ازلهم الشیطان، ازلهم الشیطان، اینها رو منحرف کرد. پیداست انسان به خودی خود وسوسه پذیره، جایز الخطا است و هر انسانی به خاطر استعدادها و لیاقتی که داره بهشتیه، ولی خلافها او را سقوط میده. اخرجهما، این قصه رو نقل میکنه که میگه که اینها گول خوردن، خدا اینها را بیرون که اخرجهما، یعنی شما هم بنا بود به فلان درجه برسی، یه گناه کردی خدا از اون درجه انداخت. هر یکی از ما لیاقت ها و قابلیت های داشتیم، یه گناه که میکنیم خدا اون محروم میکنه. اخراج هما یه قانونه، خلاف شد اینها را از اون باغ بیرون شد، بیرون کردن. چه بسا مثلا ممکنه فلانی میتونست به فلان درجه برسه اما به خاطر فلان گناه محروم شد. از نافرمانی های و عواقب تلخ وسوسه ها عبرت بگیریم. تحت نفوذ شیطان قرار گرفتن مساوی است با اینکه انسان از مقامات الهی محروم بشه. خب این هم مال آیه 36 از سوره بقره. بعد میریم سراغ آیه 37. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در 29مین برنامه از مجموعه بیدار دلان با ما همراه بودید. کم کم به پایان ویژه برنامه سحر امروز رسیدیم. در این لحظه دعای روز 29 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می کنیم.
اللهم غشنی فیه بالرحمه ورزقنی فیه توفیق والعصمه وطهر قلبی من غیاه بیت تو همان یا رحیمن بعباد المؤمنی.
خب همراهان ارجمند، به پایان 29مین برنامه از مجموعه بیدار دلان رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب کرده باشیم، که جلب رضایت شما جلب رضایت حق است. انشالله اگر خداوند به ما توفیق دهد فردا با آخرین برنامه از این مجموعه در خدمت شما خواهیم بود. پس تا آخرین سحر ماه مبارک رمضان همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل بهائك بهيم. اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك اکبرها و کل اسماء کبیره اللهم انی اسألک به اسمائک کلها اللهم انی اسألک من عزتک به اعزها و کل عزتک عزیزه اللهم انی اسألک بعزتک کلها اللهم انی اسألک من مشیتک بأمضاها و کل مشیتک ماضیه اللهم انی اسألک بمشیتک کلها اللهم انی اسألک من قدرتک بالقدرت التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم